الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا تقدم بروح ملكوتي إمام راحل رضوان الله عليه وهمه شهداء بلا مقام إسلام صلواتي إهدا میکنم در جلسات گذشته امسال مسئله ای را مطرح کردیم، سوالی که شاید از کم فهمی یا قصور بنده ناشی می شد ولی می تونه موضوع بحث های نسبتاً گسترده و آموزنده ای واقع بشه. اون سوال این بود که چگونه میشه انسانی که طالب سعادت خودش هست اقدام به کارهای خطرناک و زیانبار میکنه، مخصوصاً بعد از این که راه حق را شناخته و باور کرده که باید از راه خدا و انبیا پیروی کنه و میدوندم که این راهی که داره قدم میگذره اون راه نیست. در این حال زیاد دیده میشه، حالا با مراحل مختلف، آدم از راه صحیح صرف نظر میکنه و گاهی بعد از سالیان دراز که در راه حق قدم برداشته تغییر مسیر میده و به راه انحرافی میره. چطور میشه اینجوری میشد؟ البته این سوال رو مطرح میکنیم برای اینکه سعی کنیم تا اونجایی که میتونیم خودمون رو حفظ کنیم از چنین حوادث خطرناکی که انسان رو برای ابد بدبخت میکنه. طبعا باید اول بفهمیم چرا ضررش رو درست درک کنیم و تصمیم بگیریم که خودمون رو حفظ کنیم، نگذاریم اینجوری بشه. خب از راه های مختلفی میتونستیم ما وارد بشیم و در جلسات قبل، سالهای قبل هم کمابیش از این گونه بحث ها ولو با اختصار داشتیم. به ذهنمون اومد که خوب نهج البلاغه را مرور کنیم و ببینیم از فرمایشات امیرالمومنین سلام الله علیه که در این کتاب شریف نقل شده چه مطالبی استفاده میشه، سعی کنیم اینا رو زمینه فکری محکمی برای خودمون قرار بدیم و بر اساس اونها برنامه اطمینان بخشی برای خودمون طراحی کنیم. اولین چیزی که در این تبرق نهج البلاغه به چشم بنده اومد، من خدمتتون عرض کردم در اولین جلسه امسال، خطبه شیخ شقیه بود که موضوعش هم موضوع واقعا تکان دهنده ای بود، که در این خطبه امیرالمومنین سلام الله علیه اشاره می‌فرمایند چطور شد که مسیر سیاست اسلامی، حکومت اسلامی از اون مجرایی که خدا قرار داده بود انحراف پیدا کرد، زاویه‌ای باز شد، کسانی مسیر دیگری را پیش گرفتند. با دقت در مطالبی که در اون خطبه بود همچی به ذهنم اومد که مهمترین عاملی که حضرت دست روش میگذارن میفرمان این عامل بود، منشأ شد، دنیاگرایی بود در یک کلمه. فوالله لقد صنعوها و وعوها ولكن حلیت الدنیا فی اعینهم و راقهم زبرجها. اون که باعث انحراف شد علاقه به دنیا و زر و زیروت دنیا. بعدش هم بعضی نمونه های دیگری که در خطبه های دیگه اشاره شده بود به عنوان نمونه به بعضیش اشاره کرد. عامل دیگری که از این تبرق باز به دستمون اومد این که حضرت این انحرافات، خصوصاً انحرافات بیان و سرنوشت ساز را معلول هوای نفس معرفی. چند تا نمونه از فرمایشات امیرالمومنین در این زمینه را در تایید چند جلسه گذشته به عرض عزیزان رساندیم. انشاءالله که هم گوینده از این فرمایشات بهره ای برده باشه و ببره و هم شنوندگان از نورانیت این کلمات بهتر استفاده کنه. نکته دیگری که از تبرق این فرمایشات به دست میاد به عنوان یه عامل منحرف کننده، خب عاملی که در فرهنگ ما کاملا شناخته شده است، این فرهنگ ادیان اختصاص به اسلام هم نداره. اون شیطان خیلی به زبان لااقل زیاد میاریم که شیطان فریبشون داد یا فریب شیطان را خوردن. ولی اینکه حالا درست در این زمینه خود بنده که کمتر موفق به تحقیق شدن، اما شاید امثال من هم کم نباشه. این شیطان یعنی چی؟ چه جور آدم رو فریب میده؟ چه کار باید آدم بکنه که فریب شیطان رو نخوره؟ آثار این فریب چیه؟ جا داره آدم رو این مقداری کار بکنه، چون شوخی نداره. سرنوشت ابدی انسان در گروه محفوظ موندن از این عوامل هست. آدم بفهمه که بیماری شایع شده، از این بیماری هایی که گاهی گفته میشه، حتی همین آنفلانزا معمولا هر سال پیش میاد، کسانی مبتلا میشن. وقتی میگن این بیماری شایع شده، کسانی مثلا جانشون رو از دست دادن، آدم تکون میخوره. ببینم چیه، چطور میشه آدم مبتلا میشه، چجور پیشگیری بکنیم، اگر مبتلا شدیم چجور معالجه کنیم. حالا این بیماریست یک درصد فرض کنید که تلفات هم داشتیم. و چیزی که باعث بدبختی ابدی، عذاب بی نهایت انسان میشه، جا نداره که آدم درباره علتش فکر بکنه. چطور میشه آدم مبتلا میشه به گناه، به این انحرافات، گمراهی ها. راهی داره که آدم پیشگیری کنه مبتلا نشیم. اگه مبتلا شدیم چه کنیم که معالجه کنیم خودمونا؟ قاعدتاً حکم عقل اینه که این کارها نه تنها خوبه بلکه واجب ترین است. ما از اینا کار واجب تری به زحمت میتونیم پیدا کنیم. همه زندگی ما در این دنیا، همه عمرمون هم تلف بشه، 70-80 سال 100 سال از بین رفتیم. اما اگه آخرتمون از بین میره هیچ عددی رو نمیتونیم معرفی کنیم که چند برابر ضرر کردیم. از یک خطر عمرانه هزاران بار بیشتر، میلیون بار هم بیشتر، هیچ عددی نیست، بی نهایتی. وقت جا نداری که آدم در باره علل انحرافش فکر بکنه و سعی کنه راه پیشگیری شد یاد بگیریم. و هر حال حالا چند تا نمونه هم از این جایی که امیرالمومنین سلام الله علیه علل انحراف را به نحوی مستند شیطان معرفی می کنند، مثل اون روایاتی را که قبل خوندیم بخونیم. بعد شاید خدا اگر حیاتی داد و توفیقی درباره اینها جای بحث و گفتگو زیاده، تا اندازه که خدا حیات بده و توفیق بده جای بحث داریم. در خطبه اول نهج البلاغه است اشاره می‌فرمایند که قبل از اینکه خدا انبیا را مبعوث بفرماید، مخصوصا انبیای صاحب شریعت را در بین اونایی که میشناسیم از حضرت نوح شروع میشه، قبل از اینکه انبیا مبعوث بشند مردم در گمراهی هایی بودند، در وضع بسیار بدی داشته. اوصافی را ذکر میفرماید برای مردمی که قبل از بعثت انبیا دوران جاهلیت را سپری میکردند. حالا من همه شو نمیخونم، اون اندازه ایش که مربوط به معرفی این عامل هست درز میکنم. میفرماید وجتالت هم الشیاطین عن معرفته و اقتطعت هم عن عبادته. ترجمه تحت لفظیش اینه که شیاطین، تنها یک شیطان هم نیست، می‌فرماید شیاطین این مردم را اونچنان احاطه کرده بودند و اونها را مدیریت می‌کردند که باعث شد اصلاً معرفت خدا را فراموش کنند، که خدایی هم هست باید او را شناخت، او بر ما حقی داره، او خالق ماست. اصلا اینا از ذهنشون بردن. الحمدلله این زمان که اینجا مصداق نداره در دنیا که آدمی پیدا بشه که یادش نباشه که خدایی هم هست و منورش اینا. اون زمان ها اینجور بوده، قبل از بعثت انبیا مردم در یه همچه حالتی بودن که اونچنان مشغول یک کارایی بودن، سرگرم بودن، که شناخت خدا را هم فراموش کرده بوده. این از لحاظ فکری و نظری توجه قلبی نداشتند، فکر نمی کردن، در این باره مغزشون را به کار نمی گرفتن. از لحاظ عملی هم فکر عبادت و بندگی خدا نبوده، انگیزه ای نداشتن برای عبادت. گرسنه‌شون بود، فکر غذا بودن، لباس احتیاج داشتن، فکر تهیه لباس بودن و چیزهای دیگری. اما اینکه عبادت و خدا بکنن همچنین انگیزه ای نداشت. علت چه بود که وقتطعت هم ان عبادتی، شیاطین اینها را از عبادت خدا بریده بودن، اینا رو جدا کرده بوده، کاری کرده بوده، این اصلا فکر بندگی خدا نیفت. پس هم راجع به شناخت خدا اینها انگیزه ای نداشتن و غافل بودن، و هم در مقام عمل برای پرستش و اطاعت خدا توجهی نداشتن. این وضع مردم. البته و لوازم شیلام را ذکر فرموده که چجور بودن در اینا. من اوناش دیگه نمیخوام که خیلی وقت شما گرفته نشه. یکی دوتا دیگه نمونه هم از نجربه و از جای دیگهش براتون بخونم. این خطبه اول بود که اون چه انسان را از شناخت و پرستش خدا، چون ملاک سعادت ما همین دوتاست، اول از نظر فکر و ذهن و قلبمون خدا شناس باشیم، از لحاظ عمل هم اطاعت خدا. شیاطین باعث میشدن این دو چیز از ما بگیرن، توجه به خدا را داشته باشد، فکر خدا شناسی نباشد. اجتالت هم شیاطین ان معرفته. در مقام عمل هم وقت طاعت هم ان عبادته. با عبادت و اطاعت خدا سر و کاری نداشتن، بریده شده بودن اینا. حالا اینو داشته باشید تا نظائرش هم پیدا کنیم ببینیم مجموعا چی استفاده میشه. در خطبه دوم باز درباره کسانی که راه های انحرافی پیش گرفتن و بدبخت شدن بیاناتی داره که من اون تیکه هایش که مربوط به این است که علل این انحراف را، نقطه انحراف را بیان میکنه، اونو یادداشت کردم. ولی خود خطبه خطبه نسبتا مفصل است. اطاع الشیطان فسلکو مسالکه و وردو مناهله بهم سارت اعلامه و قام لواؤه. این منحرفین اینها راه های شیطان را دنبال کردند، همون راهی رو که شیطان پیش پاشون میگذاشت وارد اون راه ها میشدن، از اون راه ها میرفتن. و ورد و مناهله، مناهله اینا امروز اینجور لغت ها در عرف ما اینا خیلی جایگاهی نداریم. در اون زمان ها به خصوص زمانی که مردم در یک بیابان قفری زندگی میکردن، آب کم بود، مدت راه های طولانی باید به پیداین تا یه جایی برای آب پیدا کنن، واحه هایی بود که آب باران اینا جمع میشد، اینا هجوم میآوردن، خودشون و گلهشون و اینا میرفتن از اون آب استفاده میکردن تا یه فرصت دیگری یه جایی آبش خور دیگری پیدا کنن. آب لوله کشی و اینا خیلی دم دستشون نبود. این آبش خورایی که آب جمع میشد توشون میرفتن آب میخورد، اینا رو میگفتن منحل. منحل این جایی که آب جمع میشه، دورش جمع میشه، از اون میخورن، رفتشی میکنن، گوسفنداشون، شتراشون آب میدن. و عرب های بادیه نشین زندگیشون عموما همینجورا بود، باید بگردن تو بیابونا یه جایی آبش خوری پیدا کنن، یک برای یه چند روزی مثلا از آبش استفاده کنن. چون این فرهنگشون این بود، ذهنیتشون این که اصلا یه زندگی آدم باید بگرده یه جایی پیدا کنه برای آب بخوره، گوسنداش آب بده. میگه شیطان یک آبش خورهایی رو به اینا نشون میداد که موافق خواست خودشو باشه. این هایی که منحرف شدن داری به این بدبختی افتادن مال این بود که دنبال اون آبش خورایی رفتن که شیطان معرفی میکرد. ورد و این ورده هم معمولا در همین جاها به کار می بودن، وقت وارد آبشخور می شد می گفتن ورده. بیشترین استعمال اینجور کلمات در یه همچه جاهایی، مثلا در یه مجلسی معمولا نمی گفتن ورده، وارد مجلس می گفتن دخله. ورده و اینا رو معمولا در همین جایی که وقتی میرن سر آب، سر یک شریعه، سر یا آبشخوری می مثلا اینجا میبینید. میفرماد مردمی بودن که وقتی راه را گم میکردن، اون راهی رو که شیطان بهشون نشون میداد میرفتن. اینا خیلی احتیاج داشتن برن که تو این بیابونها بگردن، از اینجا به اونجا باید راه رو شناسایی کنن. شناخت راه خیلی مهم بود براشون. و باز همینطور که میدونید در تاریخ علوم میگن ستاره شناسی از اولش از اینجا پیدا شد که کسانی شبها هم مجبور بودن تو بیابونها حرکت کنن، از جایی به جایی برند، راه نمیتونستن تشخیص بدن. سعی کردن این ستاره ها رو نشون بکنن، یعنی اینکه راه سمت مقصد را فراموش نکنن. کم کم این انگیزه شد برای اینکه بشناسن ستاره ها و شکل هایی که در آسمان هست و اینا، و کسان دنبال کردن تا علم ستاره شناسی اصلا بدیم. علت اینکه علم پدید اومد احتیاجی داشت که شب روها به شناخت ستاره ها داشته. قرآن هم از یکی از فواید ستاره ها میفرماد و به نجوم هم یهتدون. یکی از فواید ستاره ها اینه که راه را باش پیدا میکنه. به هر حال شناختن راه و شناختن آبشخورها و جایی که آب تمیزی یا به سالمی موشه استفاده کنند، اینا برای اونا خیلی مهم بود و اینا وارد فرهنگشون بود این مفاهیم. برای ما الان خیلی اینا معنی نمیده که آدم آبشخور وارد بشه یعنی چی. اون تعجب میکنیم چه تعبیریه، اما اونا اصلا زندگیشون بدون آبش خور نمیشد، بدون اینکه این راه های طولانی رو بپیمایند تا برسن به آب کارشون نمیداشت، حیاتشون ادامه بدنیم. به هر حال جناب شیطان این نقش را بازی میکنه برای انسان ها که بهشون میگه شما که دنبال راه میگردید بیاد من نشون میدم. مسالکی رو نشون میده به انسان. شیخ رام انسان هم دنبال راه میگردن، اطاعت او میکنن، از اون راهی که او میگه میرن. موقع تشنگیشون هم میخوان وارد آبی بشن، از اون میگه بیاید من اون آبشخورهایی رو که شما احتیاج دارید بهتون نشون میده. اون آبشخورها این رو نشون میده که نتیجهش چیزی باشه که او میخواد. خب وقتی اینها از راه های شیطان پیروی میکنن، از آبشخورهای شیطان می نوشن، اینا میشن پرچمدار راه شیطان. اینا وقتی این راه رو میشنن، اینا خودشون میشن راهشناس دیگه. شیطان راه رو نشون میده، اینا میرن از این راه. بالاخره اینجا هم یه جاذبه هایی داره که میرن. اینجور نیست که حالا شیطان میگه بیاید اونا بگن چشم. یه جاذبه هایی داره. کم کم شاید از بحث های بعدی استفاده بکنیم که چطور میشه که وقتی شیطان دعوت میکنه دیگران قبول میکنن دعوتش را ازش. اطاعت اینها از شیطان در پیمودن راهی که او نشون میده و ورود در آبشخوری که او معرفی میکنه باعث میشه که پرچمهای شیطان به حرکت در بیاد و رونق پیدا کنه، برافراشته بشه. سارت بهم اعلامه، پرچمهای شیطان به وسیله این کسایی که اون راه رفتن ساری میشه در جامعه و مورد توجه قرار میگیره. و قام لواءه، پرچم او بلند میشه و برافراشته میشه، معروف میشه مردم دنبال اون راهی. پس یکی از عواملی که یکی یا برحال حالا تعبیری یکی مناسب تره چون دوتا عاملت قبلا خوندیم دیگه، یکی از عوامل انحراف اینه که آدم دنبال راههایی بره که شیطان بهش معرفی میکنه. حالا سوالاتی مطرح میشه، ما چطور بفهمیم راه راه شیطان است یا راه خداست؟ چه کنیم که ما خودمون عامل شیطان نشیم، باعث رونق راه شیطان نشیم؟ این بماند انشاءالله بحثای بعد شاید کمک بکنیم به پاسخ اینا. در خطبه هفتم باز درباره منحرفین امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرماید: اتخذوا الشیطان لامرهم ملاکا. و اتخذهم له اشراکا. وقتی صحبت این شد که یعنی طبعا وقتی میگن آدم این جایی میخواد برن ممکنه رو به بعضی راه ها راه کج باشه، انحرافی باشه، خطرناک باشه، میخواد راه سالم مطمئن پیدا بکنه. خب همین سوال که من مطرح کردم که از کجا ما بفهمیم این راه درسته یا نه، اینا اصلا ملاک شناسایی راه صحیح و ناصحیح را دعوت شیطان قرار داده. حالا ولو ندرسن این شیطان است و به عنوان راه شیطان ازش به تبعیت نکردن، اما اونی که در واقع تعیین کننده بود و میتونست اثر بگذاره این شیطان بود. اینا ملاک شناختشون را شیطان قرار داده. اتخذوا الشیطان لامرهم ملاک و اتخذهم له اشراکا. یه معامله طرفینی بود، اینا شیطان رو ملاک عب قرار دادن، شیطان هم اینا رو شریک خودش قرار داد. مزدی که شما گرفتید از این که از من تبعیت کردید، حرف من رو میشنوید، اگه شما هم شریک من باشید، من هر جا رفتم شما هم با منید، من شما رو رها نمی کنم، شما رفیق من. خود اینا شدن دام شیطان. اینا میتونید مسئله شد در ذهنتون تصور کنید که چجور میشه آدم بشه خودش دام شیطان میشه. یعنی باید یک ظاهر فریبندهی داشته باشه تا بشه دام. دام یک ظاهر فریبندهی باشه، یه چیزی باید باشه که جاذبه داشته باشه. پرنده هم که میافتن توی دامی اون دانه را میبینن که میرن سراغ دام، ولی تو هر دامی که نمیرند. ماهی ها هم که به دام میفتن همینه، ما که سید ماهی هم میکنن، یه چیزی که برای ماهی جاذبه داشته باشه نشون میدن تا اینکه بیاد بیفته به دام. چی کار میکنه شیطان؟ که یک کسانی خودشون میشن دام شیطان. یعنی ظاهر اونها رو اونچنان آرایش میده، جذاب قرار میده که دیگران فریبشون رو میخوره. این کار شیطان دست اونا میده تا بتونن دام بشن برای دیگران، ولی بی خود که کسی به دام کسی نمیافته. وقتی این طور شد، این معامله بین شیطان و اینا اتفاق افتاد و اینا خودشون شدن دام شیطان، این جناب شیطان میاد و توی این دام و در کنار اینها و در دلهای اینها تخم گذاری میکنه. تعبیر امیرالمومنین است: فباض و فرخ فی قلوبهم فی صدورهم. اینجا میشه لانه شیطان. سینه این آقایی که ظاهر فریبنده پیدا کرده و خودش میشه دام که دیگران فریب او را بخورند، شیطان میاد جای خوشی پیدا میکنه تو اینجا تخم گذاری میکنه. اینجا شیطان پرورش پیدا میکنه، جوجه میشه. تعبیر امیرالمومنین فباض و فرخ. فرخ یعنی جوجه کشی. شاید کسایی که شرای عربی رفتن مکه و اینا دیدن توی چیزا توش جلو رستوران ها و جایی که مرغ بریان و اینا میفشن و اینا فرخ می‌نویسن. فرخه یعنی جوجه کشی کرد، جوجه پرورش کرد. شیطان اومد تو سینه های اینا تخم گذاشت، تخم ها کم کم رشد کرده، جوجه شده. و دب و درجه فی حجورهن، در این جوجه ها در دامن این اشخاص پرورش پیدا کردند و رشد کردند. حجور یعنی دامن. تو قرآن هم داریم تعبیر حجور. کار به اونجا میرسید، سینه اینا شد لانه شیطان، دامن اینا شد پرورشگاه بچه شیطان ها. بچه شیطان ها تو دامن اینا پرورش پیدا میکنن، رشد میکنن. بعد بالاتر، حالا این تعبیر بنده هست، شاید هم ناقص باشه، اما حالا اینجور من میفهمم، اصلا یه نوع اتحاد پیدا میکنن با اینا. خود شیطان با این شخص میشه شیطان. عجیب نیست ها، قرآن هم میفرماد شیاطین الانس والجن. شیاطین الانس یعنی میگه بعضی آدم ها خودشون شیطانه. یک ابلیس داریم، یک قبیل ابلیس داریم که اونام جنیانن و از سنخ خودش هستن. انهو یراکم هوه یعنی ابلیس، و قبیلوه دار و دستش، دار و دست های جنیش. من حیث لا ترونه هم، اونا شما رو میبینن جوری که شما اونا رو نمیبینید. این یه جوره، یکی نه، شیاطین انسان با شما میبینید. اگه بنده بگن، اگه خودم نباشم، شیاطین الانسان باشون محشوریم. وقتی به اینجا رسید، فنظر به اعینهم و نطق به السنتهم. این آقای شیطان به وسیله این دوستانی که تربیت کرد و باشون دوست شد و اینا، اصلا اینا میشن چشم و گوش شیطان. نظر به اعینهم، با چشم اینا میبیند. یعنی این نگاهی که این انسان داره میکنه، این چشم شیطان است که از راه چشم این داره نگاه میکنه. و نطق به السنتهم، گاهی بعضی انسان ها حرف که میزنن، این زبان حرف شیطان است که به زبان این جاری میشه. یعنی این شخص اونچنان در شیطان محو شده، تسلیم شده. به یک تعبیر عامیانه من از عقل خودم گفتم، با اون اتحاد پیدا کرد. یه حرف که میزنه شیطان داره حرف میزنه. حتی نگاه که میکنه شیطان است که از چشم این داره نگاه میکنه. این تعبیر امیرالمومنین است، شعری نیست که بنده گفته باشه. فنظر به اعینهم و نطق به السنتهم، با زمان اینها سخن میگه. یعنی آدم باید احتمال بده بعضی حرف های فریبنده ای که میشنوه، این حرف ها حرف این آدم نیست، این شیطان است که از این زبان داره سخن میگه. نطق به السنتهم. فرکب بهم الزلل و زین لهم الخطل. اون وقت است که دیگه هر لغزشگاهی رو بخواد اینا رو میبردشون و هر گناه بزرگی رو بخواد به دست اینا مرتکب میشه. این هم یک نمونه از این که عامل انحراف را شیطان معرفی میکنه. حالا اگر توفیقی شد بعد عرض میکنم ارتباط این عوامل با هم چگونه میشه. دو در خطبه دهم، اینجا در دو مورد خاص، یعنی شاید یه مورد هم بوده، هر دوش مربوط به جنگ جمله. امیرالمومنین میفرماید شیطان اینجا به خصوص در مقابل من و یارانم سفارایی کرد. هر چه نیرو داشت جمع کرد، هر چه توان داشت به کار گرفت برای اینکه این فتنه را بپا کند. الا و ان الشیطان قد جمع حزبه و استجلب خیله و رجله. راجب اصحاب جمل داره میفهمه، میگه این که شما اومدید اینجا این جنگ رو انداختی، این شیطان است که تمام سپاهیانش و لشکریانش رو فرا خونده و شما رو به اینجا کشوندی. بعد اشاره میکنه که درست شیطان همه اینا را علیه من بسیج کرده، تمام قوا و نیروهاش را، ولی من فریب شیطان را نمیخورم. دیگران ممکن است، در میان شما ممکنه کسانی باشن فریب بخورن، اما ان معی لبصیرتی، خدا یک بصیرتی به من داده که من فریب شیطان را نمیخورم. ما لبست على نفسي ولا لبس علي، نه خودم عمدن اشتباه کاری میکنم، کار را بر خودم مشتبه میکنم، چون آدمیزاد این هنرم رو داریم، موجود عجیب خدا آفرید. گاهی آدم وقتی یه چیزی دلش میخواد، ناخودآگاه در اون گوشه های دلش یه چیزی از خودش هم خیلی توجه نداره، ولی عامل قویه، خیلی دلش میخواد، ناخودآگاه میاد توجیه میکنه براش، میگه من که این کار میکنم به خاطر این وظیفه شرعی است، اسلام در خطره، اگه نکنم زمین و آسمان به هم میاد. تنهایی نیست که من دلم میخواد، اصل اساس همونه، اما اونچنان بر خودش کار را مشتبه میکنه که خودش هم گاهی شک میکنه. حالا ما گفتیم اینا، ولی مثل اینکه بیچیز هم نیست واقعا، مثل اون کسی که داد زد که آی دزده و نام مردم دویدن کو و کجا این حرفا، خودش هم دنبال اینا میدوید گفت آی دزده، بعد مواظب بود که کسی ازش پولش مثلا نگیره، با اینکه اصلا این دروغ خودش ساخته بود، دزده چیز نبود، اما از بس گفت و راه افتاد و شعاردان خودش هم شک کرد که واقعا شاید دوست باشه. گاهی آدمیزاد اینجور میشه، وقتی یه چیزی دلش میخواد در مقام توجیهش برمیاد، اولش خودش هم میدونه داره کلک میزنه و برای فریب دادن دیگرانی، ولی کم کم پیش میاد شاید هم همینطور باشه، خودش هم کم کم باورش میشه، امر بر خودش هم مشتبه میشه. امیرالمومنین میفرماید من به واسطه بصیرتی که خدا بهم داده، نه خودم خودم را گول زدم و نه کسی من را گول زد، امر را بر من مشتبه کرد. ما لبست علی نفسی ولا لبس علی، نه خودم خودم را فریب دادم، کار را بر خودم مشتبه کردم، و نه اینکه کسانی توانستن هم را برمن مشتبه کنند و وظیفه ما عوضی به من نشون میدن. اینی لعلا بصیرتی. راجع به همین مسئله در یه جای دیگه میفرماید الا و این شیطان قد ذمر حزبه. ذمر هم از اون واژه هاییست که ما معادلش در فارسی بنده حالا بلد نیستن. گاهی شده آدم مثلا بزرگترا، پدر مثلا یا بزرگ فامیل یا مثلا معلم سری کلاس، بچه ها رو میخواد وادار کنه یه کاری انجام بدن، گاهی به زبان تشویق میگه، گاهی سرزنش شدن میکنه، چاشنی سرزنش هم قاطی میکنه با هر کاش بی ارزه ها. آخه چرا مثلا مشکتون رو بد نمیشتید درس نخوندید؟ این چاشنی سرزنش که بهش میشه در عربی تعبیر میکنن به تذمیر. ذمره یعنی کسی رو وادار به یک کاری کرد با چاشنی سرزنش، ملامت. علامه این شیطان قد ذمره حزبه، این اطرافیانش و طرفدارانش رو دعوت کرد، فریاد زد، همه رو جمع کرد و با لسان ملامت گفت چرا بیکار نشستید، چرا حرکتی نمی کنید؟ خوب تحریکشون کرد به اینکه بیان جنگ جمل رو راه بیندازن. مستجلب جلبه، همه این کسانی که تحت اختیارش بودن، سپاهیانش، اینا رو دعوت کرد. لیعود الحق و الى اوطانه و یرجع الباطل و الى نصابه. آدم وقتی خیلی جوان میشه نمیدونه با عینک بهتر میبینه یا بی عینک، اینا از غرور جوانیست. شیطان همه سپاهیانش رو دعوت کرد. میدونید هدفش چی بود؟ هدفش این بود که اون حقی که پامال شده بود و حالا به وسیله حکومت علی میخواست احیا بشه، نگذاره این حق احیا بشه، حق برگرده به باطل سابق. لیعود الحق و مانع بشه از این که حق به جایگاه خودش برگرده و باطل به نصاب خودش برسن. یعنی کاملا روشن میشه حق کجاست، باطل کجاست، تا مردم فریب نخورن و حق و باطل رو با هم خلط نکنن. شیطان میخواد یک کاری بکنه که باطل حق بر نگرده، به کرسی نمیشینه، تعبیر خودمون. و همچنان اون باطلی که قبلا بود، اون باطل ادامه پیدا میکنه. همه این کار رو کرده برای این. ولی فکر نکنید من اشتباه کردم، من انبر من مشتبه شدیم. به دنبال همین، حالا مربوط به اینجا نیست، به این استشهاد بنده، ولی تعبیر عجیبی دارد که میفرماید من شب از بس فکر کردم در این باره خوابم نبرد که واقعا با شما باید بجنگم یا نه. اینا خیلی طلحه و زبیر هستند، بگی پسرمه خودشه، یکی از اصحاب بزرگ هستند، اینا اصحاب شورایی بودند که خلیفه میبایست تعیین بکنند، اینا شوخی نیست که عایشه همسر پیغمبر هست، مسئله شوخی نیست. حالا این طرف یکی، یعنی اونا سه نفرند. اتفاقا بعضی اصحاب بصری ها اومدن همینا گفتن، گفتن آقا ما قبول داریم شما پسر عموی پیغمبرید و پیغمبرم به شما علاقه داشت، اما شما یه نفری در مقابلت، اونا هم اصحاب پیغمبرن، همسر پیغمبرن، از کجا بفهمیم حرف شما درسته و اونا برش؟ حسابم باشه هم اونا جلو هستن، اونا سه برابر شما هستن. حضرت باید بینه چه تنگنایی بوده برای قانع کردن اصحاب خودش که حالا برن به جنگت با اینا. می فرمند خیال نکنید من همینجوری تصمیم می گرفتم، شب تا صبح فکر کردم خوابم نبرد، رسیدم به این نتیجه که یا باید به دین پیغمبر اسلام کافر بشم یا با اینا بجنگم. به اینجا رسیدم و تصمیم گرفتم که در جنگ جمل شرکت کنم. در دو جا نهج البلاغه این مطلب به دو بیان ذکر شده که من برای تصمیم گیری برای جنگیدن با اصحاب جمل شب تا صبح خوابم نبود و به این نتیجه رسیدم که اگر این کار رو نکنم در واقع الجحود به ما جاء به محمد صلی الله علیه و آله. ببینید علی چقدر مظلوم بود. حالا این برای یاران خودش داره اینجور بیان میکنه. اینا نمونه هایی بود که صریحا عامل انحراف و لغزش و خطا را شیطان معرفی میکنه. من بخوام وارد بحث های جزئیش بشم دیگه خیلی طول میکشه، شما هم خسته میشید. اگه حیاتی بود انشالله ادامه بحث جلسه آینده.